أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مسئله فرع پنجم بود، استصحاب عدم رضای مالک. این استصحاب عدم رضای مالک رو داشتن بررسی میکردن. دو تا مثال اساسی داشتیم، یک مثال زمانیت بود، یک بحث زمان معاوضی بود. که تو مثال زمانیت اونی که میرزای نائینی تو مثال فرموده بودن با اونی که مرحوم آقای خویی فرمودن یه تفاوت کوچیکی داشت. مرحوم آقای نائینی اینجا قول به زمان رو پذیرفتن و وجوه اربعی برای قول به زمان مطرح شد. مثال اول این بود که مالک مدعیه که من مالم رو اجاره دادم، به تعبیر آقای نائینی، و به تعبیر ایشون شخص دوم داره میگه نه امانت دادی، آریه دادی. به تعبیر آقای خویی مالک داره میگه مالم رو همجوری بدون اذنم برداشته، اون داره میگه نه به من آریه داده، امانت داده. مثال دوم اینه که داره مالک میگه که من فروختم، اما اون میگه نه به من هبه کرد. اون شخص دومی داره میگه نه به من نفروخ، هبه کرد. این دوتا مثال. مرحوم آقای نائینی خب غالب زمان شدن، چهار تا بچه زمان گفته شد. حالا نوبت آقای خوییه، قول دوم قول به تفصیل بین مثال اول و دومی است. در این نظریه تو مثال اول قبول دارن زمان رو، میگن موضوع زمان لیست هو ید العادیه ملاک، بلکه چیه؟ یکی ید، یکی هم عدم رضای مالک. ما رضای مالک رو نمیدونیم، چون تو مثال آقای خویی فرمودن که این شخص خودش رفته مال برداشته، مالک مدعی که خودش مال برداشته، من راضی نبودم. حالا تو مثال آقای نائینی بوده که اجاره دادن بهش، اما تو مثال آقای خویی چی بود؟ این بود که خودش رفته برداشته. بعد عرضم به حضورتون که طبق مثالی که آقای خویی زدن، اینجا ید محرز بلوجدانه و اینکه او اذن داشته یا نه ثابت نشده، سالت سابقه عدم اذن، عدم رضاست، استصحاب عدم اذن میشه، بنابراین زمان ثابت میشه، این شخص میشه ضابط، شخص دوم میشه ضابط. لذا اون زمانی که آقای نائینی فرمودن صحیحه، تو مثال اول صحیحه، منتها با اون بیانی که سمده ایفا، با اون بیانی که خود مرحوم آقای خویی آوردن. درست؟ مسئله تمامه دیگه، رفقا ایرادی به این فتوا ندارن. درسته نه؟ مردد هم شما مثل قاضی نشستیم بالا سر این دو نفر، یکشون میگه آقا من بهش اجاره دادم، حالا به تعبیر آقای نائینی، به تعبیر آقای خویی داره میگه که این مال منو بدون اذن من برداشت، او میگه به من امانت داد. مردد بین این مسئله شده، اختلاف شده. درست؟ خب حالا قاعده چیه؟ مرحوم آقای خویی میفهمن که ید او که محرزه، حرفی توش نیست، میگن بعد اون یکی جز رضای مالک، حالا سابقش عدم بود، استصحاب عدم رو میکنی، نتیجه میشه که وقتی مال تلف شد اون شخص دوم ضامنه، ولی خودش مدعیه که من چیکار کردم؟ میگه که من امانت گرفته بودم، امانت داده بودم. من هم فایده ای نداره، اگر با کسی از کسی امانت هم گرفتین بترسید که اگر زد زیرش گفتش نه خودش برداشته شما ضامنی، چون حق اصل با اوه، دلیت شماست. اینکه او خودش به عنوان امانت به شما داده و خلاصیت امانی بوده و رضا بوده ثابت نمیشه، اصل عدمش ثابت میشه، شما باید ضامنی، تازه بعد ضرر و خسارت هم اگه تلف شد بدی، تو صورت اختلاف حکمینه. آی خویی اینو قبول دارن، اما تو مثال دوم زمان رو قبول ندارن. مثال دوم چیه؟ مثال دوم اینه، میفرماین که اون طرف داره میگه من بهش فروختم، اما این داره میگه که چی؟ میگه بگم. خب مرحوم آقای خویی میفرماین اونجا تو مثال قبلی حالت عدم اذن ما داشتیم و اصل عدم رضا و عدم اذن مالک رو ما استصحاب کردیم، اما تو این مثال دوم میتونیم همچی کاری بکنیم؟ میتونیم اصل عدم رضا رو ما استصحاب کنیم؟ شون فهمن نه نمیشه، چون این رضاه محقق بوده، یا تو ضمن به یا تو ضمن هبه او داره میگه به کردی، داره میگه نه بقا هبه به من داد، حالا تلف شده، بلکه اقل اصل عدم رضا نمیشه ما استصحاب کنیم. چرا؟ چون وقتی که به هم صورت گرفته باشه به هر حال راضی بوده دیگه، داده که مال خودت دیگه، افتیم ملک خودت، راضی هم توش تصرف چون مال خودت. پس این رضا درش محقق است اجوالاً، یا در ضمن به یا در ضمن هبه، پس رجوع به اصل عدمش نمیتونیم بکنیم، بلکه لابده که رجوع کنیم به یک اصل دیگه. خب اصل دیگه رو چیکار کنیم؟ بیان بگیم که هبه نبوده، میگن ممکن نیست تمسک کنیم به اصل عدم هبه، برای اینکه بگیم زامن نیست، برای عدم زمان به اصل عدم هبه نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ ضرورت انه غیر مترتب علی عدم الهبه، بل مترتب علی وجود الهبه. میگن که این عرضم به حضورتون که اون مترتبه بر عدم هبه نیست، از زمان، زمان مترتبه بر اینه که بی چه بی بوده باشد. این اصل عدم هبه اثبات نمی کنه بی او. اصل شما الان بیاد بگید که من اصل عدم هبه رو جاری میکنم، اگه اصل عدم هبه رو جاری کردید یعنی بی او میتونه ثابت کنه؟ ما وقتی که بیع رو ثابت کردیم بعد میتونیم بیایم با اثبات بیع به نتیجه برسیم، اما با اصل عدم هبه که میتونیم ثابت کنیم بیع رو. حتی اگر قائل بشیم که اصل مثبت هم اینجا حجته، بازم نمیتونیم. چرا؟ اگر اصل مثبت حجت بوده باشه عدم هبه میگه خب پس بیع بوده، چون عمل مردد بین هبه است یا بیع. اصل عدم هبه میتونه بیاد بیع رو ثابت کنه، اما فایده نداره چون معارض میشه با اصل عدم بیع، هر کدوم مسبوق به عدمن دیگه. پس اصل عدم بیع و عدم هبه با هم تعارض پیدا میکنن. خب پس از راه اصل عدم هبه هم نمیتونیم ثابت کنیم که این مثلا فرض کنیم بیع بوده. چی کار بکنیم تا بتونیم زمان رو ثابت کنیم؟ پس آقای ناینی راه اثبات زمان رو اینجا دارید از دست میدید. اونجا اصل زمان رو ثابت کردید، اما تو اینجا چیکار می‌خواید بکنید؟ بخواید ثابت کنید که بیعه با اصل عدم هبه، نمی‌تونید ثابت کنید بگید بیعه پس زمان هست، چون اگر هبه باشه زمان نیست، اما اگر بیعه باشه زمان هست. خب پس چیکار می‌تونید بکنید؟ یه راه دیگه داشتن، یادتونه توی اون وجوهی که توی اون قول خودشون نقد کردن، یکیش این بود قاعده مقتضی و مانع، اینم بهش تمسک کردن، گفتن که زمان مبتنن علی قاعدت المقتضی و المانع، چون ید مقتضی زمانه، مانعش چیه؟ رضاست. رضا رو استصحاب عدمش جاری میکنیم، میگیم ید مقتضی زمانه، پس اینجا زامنه. ایشون فهمن این قاعده مقتضی و مانعی که شما ذکر کردیم فهیم ما لا اساس له. راه سوم داشتین تمسکی با هم در شبه مصداقیه، میفهمن کمان که تمسکی با هم در شبه مصداقیه، اینم مالا وجله. پس شما اینجا گیرین اون وجه مهمتون که باش با اصل عدم رضا، اصل عدم رئیز میخواستید ثابت کنید، بگید دو جز داره موضوع زمان، یکیش ید شماست، یکی هم عدم رئیز. این راهتونم که بسته شد، بیعی هم که نمیتونید ثابت کنید، قاعده مقتضی و مانع که راه دوم بود، تمسک با هم در شبه مصداقیه که راه سوم بود، این دوتا هم که بسته شده، پس چی کار میکنید؟ میگن که پس لابده که رجوع کنید به اصل جاری در هر موردی به لحاظ خودش. اصل جاری اینجا چی؟ عدم زمان. در این مورد اصل عدم زمانه، نمیدونیم زمان هست یا نیست، نمیدونیم بیعی یا هست، نمیدونیم این شخص دوم زامن شده یا نشده، قبلا زامن نبوده، اصل عدم زمان جاری میشه. همون نظریه‌ای که دیدید بعضی از بزرگان مطرح کرده بودن، اختلاف بود دیگه. بعضی هم گفتن زامنه، بعضی هم گفتن نه زامن نیست. اینجا اصل عدم زمان جاری میشه. این در وقتی که نص بالخصوص ما نداشته باشیم، و الا باید بریم سراغ نص. حالا نص چیه؟ میفرماید در مسئله اختلاف متبایعین در مقدار ثمن، که یکی میگه من به 10 درهم دینار فروختم، اون یکی میگه تو نه من به 5 دینار خریدم، تو مقدار متناظرون فی رجوع میکنیم به نص صحیحی که میگه قول بایع مقدمه اگر عین موجود باشه. اگر خود عین موجوده قول بایع اونو ما مقدم. اگر عین موجود باشه، اما اگر عین تلف شده باشه قول مشتری. این نص اینو داره میگه. نسم روایتی که مشایخ ثلاثه از امام صادق علیه السلام نقل کردن، محمد ابن یعقوب، ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، از بعض اصحابش، چون بعض اصحاب مدیون ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و از مشایخ الثقات، مرسلات مشایخ الثقات و بعضی حجت میتونند و تمام هم هست حرفشون، ان ابی عبدالله علیه السلام، فرجل یبیع الشی فیقول المشتری هو به کذا و کذا به اقل مما قال البایع. فروخته، مشتری میگه نه تو به فلان قیمت فروختی، اقل از اون چیزی که بایع داره میگه. حضرت فرمودن القول قول البایع مع یمینه اذا کان الشیء قائما بعینه. حرف بایع اگه جنس موجوده، جنس موجوده البته باید بایع مشخص کنه. اما اگر جنس تلف شده، یعنی جنس موجود نیست، بحث میره سراغ چی؟ سر و بدهی. و ادعا کنه تو بدهید به من بیشتره، فایده نداره. مقدار بدهی باید ثابت بشه که بیشتره. اینجا قول با کیه؟ با مشتری که میگه نه کمتر بود. این فرض طلب. اینو چرا گفتیم رواه مشایخ الثلاثه از محمدین ثلاث نقل کردن؟ چون صدوق هم مرسلن این روایت رو نقل کرده، شیخ هم نقل کرده اینو، اما به سندی دیگه ایست. اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری صاحب نوادر، از معاویه ابن حکیم، او نقل کرده از ابی نصر بزنتی، و باز یه اسناد دیگه ایگه هم از سهل ابن زیاد داره. دو تا سند، سند یکیش به عرضم و حضورتون که سهل ابن زیاد، یه اسناد دیگه داره به بزنتی از در معاویه ابن حکیم. سند تمام علایات. خب حالا اینجا سند تمام چیکار باید کرد؟ میگیم که اون چه که مرحوم آقای خویی نقل کردن خلاصه اینه، و اونی که فرمودن در مثال اول که آقای نانی فرموده تمامه، وقتی که با اومدیم ادعای مالک رو اجاره عین گرفتیم، اما اون علا اون چه که مرحوم آقای خویی نقل کردن در مثال اول فرمایش آقای ناینی تمامه. چرا؟ ببینید مرحوم آقای ناینی مثال اجاره ملک قرار داد. اجاره ملک، اجاره ملک مردد شد بین اجاره ملک و چی؟ و آریه. اجاره ملک و آریه. اما مرحوم آقای خویی مثال اول چی قرار داد؟ مرحوم آقای خویی اومد مثال اولو گفتش که بدون اذن برداشته و چیه؟ بدون اذن برداشته، و او یکی هم ادعا کرد که نه به من آریه داده یا امانت داده. خب تو اون جایی که بدون اذن میگن برداشته، او ادعا میکنه بدون اذن برداشته، اذن دیگه ثابت نمیشه، اصل عدم اذن دیگه، درسته یا نه؟ رضا دیگه ثابت نمیشه، اونم ید داره، بنابراین نتیجهش میشه زمان. یعنی اگر مثال آقای خویی رو بزنیم، قول زمان آقای ناینی میچربه، درسته یا نه؟ یعنی بر اساس مثال آقای خویی، قول زمانی که مرحوم آقای ناینی فرمود میچربه. چرا؟ چون که شما تو مثال آقای خویی میبینید که اون شخصی که مالک اول بوده میگه اصلا من بهش اجاره ندادم، من از من بدون اذن من برداشته، پس مسبوق به اذن نبوده دیگه، درسته نه؟ عدم اذن رو با اصل استصحاب ثابت میکنیم، میگیم استصحاب عدم اذن، اصل عدم اذنه، عدم رضاست، درسته یا نه؟ بعد از یه طرف دیگه دقت کنیم، یه عدم اذن، بعدم وجدانن چی رو میگیم؟ میگیم وجدانن هم ید داشته. اگر جایی وجدانن ید داشته باشه، اذنم ثابت نشده باشه، حکم چیه؟ فتوا چی میدین شما؟ زمان یا عدم زمان؟ زمان، درسته نه؟ خب پس بر اساس مثال آقای خویی، اونجوری که آقای خویی مثال زده، قاده زمانه، همون که آقای نهایی فرمده بود درسته. اما رو مثالی که خود آقای نهایی زده، مثال خود آقای نهایی، قاده زمانش جور در نمیاد، حرفای خویی درسته. مثال خود آقای نهایی چرا؟ چون آقای نهایی مثال زد، گفتش که اون مالک میگه من اجاره دادم، میگه من اجاره دادم، اون شخص دوم میگه نه به من امانت داد. خب اگه امانت داده باشه که اذنو داده، اگر اجاره داده باشه که بازم اذنو داده، پس اصل عدم اذن دیگه ندارید. ید داده اما اصل عدم اذن ندارید. چی کار باید بکنید؟ به قول آقای خویی گیر میکنید دیگه، اصل عدم اذنو که ندارید، حساب عدم اذنو که ندارید. نتیجه میشه که شما گیر میکنید، مردد میشین که این شخص دوم ضامن هست یا نه، قبلا ضامن نبود، اصل عدم زمان رو جاری میکنی. پس رو به سالی که آقای نهایی زده، فتوای آقای خویی درست در میاد، یعنی اصل عدم زمان. رو مثالی که آقای خویی زده، فلا مثال اول، فتوای آقای نهایی جو در میاد. سمده اید درست رو روشنه دیگه. اینم از این گفتیم، یعنی مثال آقای خویی خوب مثال زد که فتوای آقای نهایی رو مثال آقای خویی درسته، اما رو مفصالی که خودش زد، فتوای آقای نهایی درست در نمیاد، بلکه باید قائل بشیم به عدم زمانی که آقای خویی گفت. این تمام کلام در فروعی که قدما تمسک کردن براش، بر خلاصه حجیت اصل مثبت، یعنی اصل مثبت دوش تمسک کرده بودن. نتیجه المباحث الهونا چی شد؟ تا حالا به چه نتیجه رسیدیم؟ نتیجه المباحث الهونا اینه که اصل مثبت، یعنی مثبتات امارات حجت است، اما اصل مثبت یعنی مثبتات اصول عملی حجت نیست. منتها سه تا مورد رو استثناء کردن از عدم حجیت اصل مثبت: یک، خفا واسطه که توش اشکال کردیم; دو، واسطه جلیه به معنای اینکه ملازمه عرفیه باشه بین تعبد به ملزوم و تعبد به لازم; سه، واسطه جلیه ای که اثر اون لازم اثر ملزوم حساب بشه. اینم از این سه تا مورد تحقیق گفتیم حجیت اصل مثبت تو این دو تا مورد، و قول حق هم در مبنای حجیت امارات و اصول بیان کردیم و گفتیم که حجیت در باب خبر واحد جامع معنای تطمیم به کشف و جعل حکم مواصله، یعنی تو خبر واحد هم مبنای تطمیم کشف داریم هم جعل حکم مواصله، به خاطر اینکه بعضی از اخبار دلالت بر تطمیم کشف داشتن، بعضی از اخبار دیگه دلالت بر جعل حکم مماثل داشتن، کما که بعضی از ادله حجت خبر هم مثل سیره عقلایه دلالت بر حجتش داشتن معنای تنجیز و تعذیب. تنجیز و تعذیب خود به خود میاد دیگه، بخواین نخواین خودش میاد. اما حجت استصحاب هم گفتیم به معنای جعل حکم مماثل است، به لسان ابقاء کاشف تام و اول یعنی. پس از این به بعد تو علم اصول اگه یک کسی از شما پرسید که خوب جواب بدین، همین الان میفرسم جواب بدین، اگه گفت از حجیت استصحاب از چه بابیه، چی ما چی میگیم؟ بله طریقیه تمامیه جعل حکم محسن، فقط جعل حکم محسن،
و تنجیزم خود به خود میگیم،
تنجیزم خود به خود میگیم. اما اگر در باب خبر واحد پرسیدن که حجیت خبر از چه بابیه، شما فهمین چی؟ هم در اینیت و هم ارزم بزن جل حکم واسه و دنجیز هم به قول محبوب نم خودش میاد یه بار میشه یه قهری دنجیز و تعذیب. این از این بحث ما در این تنبیه تموم شد. بسم الله الرحمن الرحیم، میریم تو تنبیه هشتم. تنبیه هشتم با این تنبیه هفتم یه فرق داشت. تنبیه هفتم در چی بود؟ هشتم است. تنبیه هشتم میگه ها تو تنبیه هفتم چند تا مورد استثناء کردین از اصل مثبت. حالا تو این تنبیه هشتم میخوام بگم اصلا یه مواردی هستش که اصلا لازمه نیست، مثبت نیست. جز مثبتات نیست، اینا رو میخوام بگم. تو اونجا قبول داشتم از مثبتات، از لوازمه، اما میگفتم که اونجا اصل مثبت حجته. چند تا مورد داشتیم که بحث میکردیم که اصل مثبت حجته. اینجا میخوایم چه بگیم؟ که یک موردی هست که شما اشتباهی میگین از لوازمه، اصلا اینجا خودش از لوازم نیست که، هیچی عین مستصحبه. مثل چی؟ میگن حالا بحثشو میکنیم، واسطه ای که عین مستصحبه. مطلب اول واسطه ای که عین مستصحبه، مطلب دوم در مورد تعمیم مستصحبه است، وجودا و عدم است. بریم ببینیم این چیه این واسطه ای که هم واسطه است هم عین مستصحبه. صاحب کفایه فرمودن که اولا تو این تنبیه ملاک و جهت استصحاب و نسبت به احراز اون عناوینی که عین مستصحب حساب میشن و مغایره باش نیستن بیان کردن و گفتن اینا چیه؟ لا تعد من لوازم المستصحب، اینا اصلا لازمه مستصحب میشن تا استصحاب نسبت بهشون بشه اصل مثبت. استصحاب نسبت به اصل مثبت نیست، اینا خود مستصحبه، واسطه خود مستصحبه. میگیم این دیگه چیه؟ حالا میگن توضیح میدیم براتون. این حرف رو زدن که دفع کنن توهم قائلین رو به این که استصحاب در این موارد اصل مثبت است. میخوان فی الحقیقت تو این تنبیه اشاره کنن که این موارد اصلا مقابل اصل مثبته، اصلا این موارد از مصادیق اصل مثبت نیست و از مستثنیات باشه، بلکه تو این موارد ما چیه بگیم که اینجا مستصحب ما عین همون واسطه هست. این مقابل با اون مواردی که لزوم به لزومی داشت مستصحب ملزوم بود، یه لازمه‌ای داشت، یه واسطه‌ای داشت. و دومن میخواد ملاک مستصحب رو یا اون اثری که مترتب میشه برش رو تو مطلب دوم به عنوان به اصطلاح اساس وجودی و عدمی براتون بیان کنه. اما مطلب اول واسطه که عین مستصحبه، به عنوان مقدمه یه نکته خیلی 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 مهمی رو بیان میکنن، خیلی مقدمه به درد بخوره، تو جاهای دیگه هم خیلی تو اصول به درد تو بخوره. یه مقدمه منطقیه. تو این مقدمه منطقی میگن ما سه نوع محمول داریم. نوع اول محمول همون ذاتی باب عیسی خوجیه که چیه؟ شما ذاتیاتش رو بر شی حمل میکنی، جنس رو برش حمل میکنی، فصل رو برش حمل میکنی، میگین انسان حیوان و ناطق. حیوان حالیشو نگی نابدشون یا ناطقان شما میگی ال انسان و ناطقون. این مثال خوبیه، اولیه رو بگیم خیلی موعد پسندی. خیلی خوب، این محمود ذاتی باب عیسی خوجی. قسم دوم اونی که حمل به شی میشه و محمول. این خیلی دقت کن، این دو اسمش خودش مثال دوم، قسم دوم خودش دو اسم. این خیلی باید دقت کنید، اونی که حمل به شی میشه و هم محمول یک انوانیست که انتزاع میشه از حق ذات، از حق ذات شی انتزاع میشه، در انتزاعش خود ذات کافیه بدون اینکه انضمام چیزی بشه بهش. یعنی از خود حق ذات شی اینو انتزاع میکنید بدون اینکه چیز بهش منظم بشه. با خیلی اوقات ما یه چیزی رو از یه چیز حمل انتزاع میکنیم با زمینه یک چیزی که میشه محمول قسمه، یعنی میشه محمول قسم سبب ما. الان اونو نمیخوام بگیم، هیچ چیزی زمینه نشده، از حق ذات شی ما میگیم یه چیزی رو انتزاع میکنیم. خود ذات برای این انتزاع کافیه، خود ذات برای این انتزاع کافیه. خب اینجا میگیم خود این دو قسمه. حالا فعلا مثال اولیشو بزنیم. میگن مثال زدن به امکانی که انتزاع میشه از ذات انسان و از اونجا صفت ممکن برای انسان اشتقاق میشه و بهش حمل میشه. میگن ال انسان و ممکنون، این امکان از کجا انتزاع شد؟ اومدن سراغ حق ذات شما که ماهیت شما بود. ماهیت شما میتونست موجود باشه، میتونست عدم باشه، نسبت به وجود و عدم سیان بود، درست یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی ممکن الوجود و عدم بود، امکان داشت وجود داشته باشه، امکان داشت عدم باشه. رفتن سراغ ذات شما، یعنی نگاه کنین همچین خصوصیاتتون ریختن کنار، رفتن سراغ ذات شریف ماهیت انسانی که ناطق است. میکشونه میگم سراغ این ذات ناطق رفتن، دیدن این نسبت به وجود عدم برابره، از اون ذات شما کاری به خصوصیات شخصیت نداریم، خصوصیات شخصیت رو گذاشتن کنار، از ذات شما، ماهیت شما در آوردن، شما متساوی نسبه هستی نسبت به وجود و عدم، گفتن شما ممکنی، این ممکن مال ذاتتون، مال ذات شما ممکنه، یکی مثلا خوش ذاته، یکی بد ذاته، شما کاری بینه، شما ذاتتون ممکنه، این از حق ذاتتون در قشنگ روشن شد. چرا از حق ذات در اومده؟ دینی از حق ذات در اومده بود، چون صفت ماهیت شماست، ماهیت حیوان و ناته نسبت به وجود عدم سیانه، امکان یعنی تساوی نسبت، نسبت به وجود عدم یعنی ممکن است وجود داشته باشه، ممکنه عدم باشه، اینو بهش میگن امکان. ذات شما یعنی ماهیت حیوان و ناطق ممکنه، یعنی ممکنه وجود باشه، ممکنه عدم باشه، از ذاتتون میکشیدن اینو بهتون گفتن شما ممکنی. این صفتی که برای شما بر اساس ذاتتون بهتون نسبت دادن. خیلی خب این است. یه مثال دیگه هم زدن، گفتن زوجیتی که از لوازم ماهیته. چرا میگن لوازم ماهیت نسبت به عدد چهار؟ رفتن سراغ عدد چهار، ذات عدد چهار رو نگاه کردن، عدد چهار کافیه برای انتزاع زوجیت، عدد زوجیت بدون اینکه چیزی بهش زمینه بشه، که زمینه بشه خراب میشه دیگه، چیزی زمینه بشه فایده نده، نه خود زوج چیه؟ خود ماهیت اربعه چیه؟ زوج. این هم گفتن الاربعه تو زوجون. حالا منتزع از حق ذات دو جوره، اونی که از حق ذات در میاد یا ذاتیه یا عرضیه، اینو این دکته خیلی مهم میشه. اولی رو بهش میگیم محمول چی؟ ذاتی باب امکان، باب برهان، ذاتی باب برهان، یعنی مثلا اون ممکنون، ممکن ذاتی شماست، از حق ذات شما در میاد، اما چیه؟ ذاتی هم هست برای شما، از حق ذات در اومده، ذات هم از این جدا نمیشه، یعنی ذات شما الان هم که موجوده، اگه صد قرن هم زندگی بکنی، آخر ذاتتون نسبت به وجود عدم چیه؟ متصاب نسبت هم ممکنه، یعنی ذاتتون ممکنه، هزار قرن هم زندگی کنی و وجود داشته باشی، این وجود بر شما واجب نیست، شما ممکنی نسبت به وجود. پس ببینید ذاتیه برای ذات شماست، اینو میگن ذاتی باب برهان، ذاتی باب حساب وجودتون نیست، این ذاتی باب برهانتونه. اینه. حالا این محمودی که یسمی به ذاتی باب برهان و ممکنه که مقوم، ممکنه مقوم موضوعش باشه، به خلاف ذاتی باب حساب وجود، اون حتما به اصطلاح مقوم موضوعه، مثل الانسان و ممکنون، این ذاتی باب برهان اعم از ذاتی باب ایساقوجیه. ببینید ذاتی باب برهان اعم از ذاتی باب ایساقوجیه، چون از حق ذات شما گرفته شده و از ذات شما هم جدا نمیشه. خب ناطقون هم همین جوری بود، اونم در این حال که ذاتی باب ایساقوجیه شما بود، از ذات شما میشه ناطقیت رو جدا کرد؟ نه، پس حمل میشه به شما، از حق ذاتتون گرفته میشه، از جدا هم نمیشه کرد، پس اونم در این حال که ذاتی باب عیسی وجود شما هست، ذاتی باب برهان هم براتون هست. پس بنابراین هر چی ذاتی باب عیسی وجود بود، ذاتی باب برهان هم هست، اما هر ذاتی باب برهانی ذاتی عیسی وجود شما نیست، و جین هر ذاتی باب برهانی جز ذاتیات شما نیست، ممکن جز ذاتیات شما نبود، شما حیوان و ناطق بودید. درسته نه؟ حیوان و ممکن و ناطقی نبودید که، درسته؟ پس بنابراین اینو باید یادمون باشه، ذاتی باب برهان اعمه، ذاتی باب سقوجی هم میگیره، این یه بچه ذاتی باب برهانی که ذاتی شماست، اما همین ذاتی باب برهان، اونی که انتزاع میشه از حق ذات، اونی که انتزاع میشه از حق ذات، یا ذاتیه که میشه ذاتی باب برهان، یا عرضیه، از حق ذات انتزاع شده اما عرضیه دیگه، ذاتی باب برهان نیست، ذاتی باب برهان نیست، از حق ذات گرفته شده اما عرضی، مثل چی؟ بله؟ نه دیگه از عوارضش نیست دیگه، از ذات اون حیوان و ناطق گفتیم گرفته شده،
عوارض باب ایساقوجی،
بله تو باب ذاتی باب برهان داریم میگیم، الان عرضی که داریم میگیم فرض قسمت دومه، بله
عرضی باب کلیات خمس ذاتی باب برهان.
ببینید اونی که اینی که الان ما داریم در مورد عنوان امکان، امکان نسبت به ماهیت چی بود؟ همیشه ذاتی بود. انسان امکان نسبت به ماهیت همیشه چی بود؟ ذات. از یعنی ذاتی بود، ذاتی باب برهان بود. نسبت باب عیسی وجی که نه دیگه، ذاتی باب عیسی وجی که نیستش که اصلا، باب ذاتی باب عیسی وجی که نمیگفتیم، که داشتیم گفتیم ذاتی باب برهانه. ذاتی باب برهان گفتیم ممکنه باب عیسی وجی باشه، ممکنه باب عیسی وجی نباشه، اما ذاتی باب برهان هست. یعنی نسبت اون ایشون میفهمن میفرسن نسبت به حیوان و ناطق میگن. نسبت به انسان چطور ذاتی باب برهانه، نسبت به حیوان و ناطق هم ذاتی باب برهانه. و چه نسبت به حیوان و ناطق هم ذاتی باب برهانه. امکان هم نسبت به باب، هم نسبت به انسان، هم نسبت به حیوان و ناطق. چرا؟ چون حیوان و ناطق هم ماهیت انسانه دیگه، از ماهیت انسان این امکان جدا نمیشه. درست؟ خب اما دومی میشه محمولی که یسما خارج المحمول من صمیمه، یعنی عرضی از حق ذات التزام میشه اما عرضی براش. مثل چی؟ مثل وجود نسبت به این ماهیت، از حق ذات معروض یعنی از حق ماهیت شما این وجود انتزاع میشه، وحدت و تشخص انتزاع میشه، در حالی که وجود نسبت به ماهیت شما چیه؟ خارج محموده، عرضیه برای معروض. چرا؟ چون وجود عارض میشه به ماهیت شما. الان این وجود که شما دارین عارضه برای شما، درست یا نه؟ اینو عرضاً خدا به شما وجود داده، شما واجب الوجود به ذات که نیستی که، عرضاً بهتون داده. اگر آنی کند نازی فروزی زن غالب ها، این وجودی که به شما داده، به ماهیت شما داده، این ذاتش نیست قابل انفکاکه، ممکن ازتون منفک کنه. این میشه محمولی که خارج المحمول من صمیمه، یعنی از صمیم شما در اومده. باباز اینو تاکید میکنم، چرا میگه من صمیمه؟ بگین چرا؟ چون زمیمه نداشته، بدون زمیمه از درون خود ماهیت شما اومدن وجود انتزاع کردن. شما موجود شدی دیگه، وقتی موجود شدی از درون شما اومدن ماهیت انتزاع کردن، وجود انتزاع کردن. میگن ماهیت موجوده شما از صمیمش، از صمیم درونش ما اینو اومدیم انتزاع کردیم، درسته؟ از صمیمش انتزاع کردیم، اما زمیمه نبود. و صمیم مقابل زمیم است. یه وقتی چیزی از درون ذات شما انتزاع میشه، از حق ذاتتون انتزاع میشه بدون هیچ زمیمه ای. این هم از همین قبیله، منتها فرقش با قبلیه چی بود؟ اونجا ذاتی بود، ذاتی باب برهان بود، اما اینجا خارج محموله. وجود با ماهیت دوتا خارج محموله، یه چیزی که خارج بوده از درون ذات شما انتزاع شده. این شد محمول من صمیمه‌ای که اما خارج المحمول من صمیمه. روشنه؟ خارج المحمول من صمیمه. مثل وجود نسبت به ماهیت که عرضیه برای ماهیت، وجود نسبت به ماهیت شما عرضیه. قسم سوم چیه؟ اونیه که حمل میشه به شی و محمود عنوانیه که مشتق شده اما از انضمام یک چیزی به ذات شما. یعنی ذات شما از حیث اینکه ذات شماست، مثلا فرض بکنید که کاتب نیست، قائم نیست، ببینید ضارب نیست، یا رنگ شدن زل بگیری سیاه نیست، سفید نیست، چطوری شده ذات شما شده اسود؟ سواد بهتون زمیمه شد. یه ماهیت و جسم رو در نظر بگیرید، سواد وقتی بهش زمیمه شد بهش میگن اسود. این محمولیه که به انضمامه، یعنی من صمیم شی نیست بلکه از زمیمه انتزاع شده، نه من صمیم ذات بلکه از زمیمه ذات. اسود از صمیم دیوار بهش نمیگن اسود، از زمیمه به اون دیوار که زمیمه چی بوده؟ سواد بوده، به خاطر اون زمیمه میگن اسود. این از این. پس اسود عنوان منتظر از حق ذات نیست بلکه منتظر از شیه، به اعتبار انضمام عرض سواد میگن جسم اسودان، به اعتبار قیام سواد به جسم. درسته؟ حالا نظر این سه تا مثال رو برای چی زدیم؟ اصلا اینا رو برای چی گفتیم این مقدمه رو؟ برای اینکه آقای آخوند این مقدمه قولش رو چیده. مرحوم آقای صاحب کفایه اشار الی ان الواسطه، گفته اونی که از قسم اول و دوم تو عد و عین الشی هرچی از قسم اول باشه، یعنی ذاتی باب ایساقوجی باشه یا ذاتی باب برهان بوده باشه، من صمیم شما کشیده شده باشه بیرون، این تعد و عین الشک، این عین یعنی ممکنم که بگی عین شماست. فلیست من قبیل الوسائطی که از لوازم شرعی بودن تا استصحاب نسبت بهشون اصل مثبت بشه، به خلاف قسم سوم که ذمیمه توش داشت. دقت کردین؟ قسم سوم که ذمیمه داشت، قسم سومی که ذمیمه داشت محمول بر این شیء به واسطه انضمام یه شیء به او صورت میگرفت، این از قبیل دیگه اون عینیت نبود بلکه استصحاب نسبت بهش میشه اصل مثبت. پس این سه تا محموله که گفتیم برای اینکه بگیم محمول اگر ذاتی باب ایساقوجی باشه لازم و ملزوم اینجا نداریم، این عین شیئه، این واسطه عین شیئه. اگه محمول ذاتی باب برهان باشه، ذاتی با از محمول من از درون ذات باشه، عنوان منتظر از حق ذات بوده باشه، مثل ذاتی باب برهان مثلا، اینم باز دوباره همین جوره، قسم دوم هم همجوره، عنوان منتظر از حق ذاته، حتی تو جایی که محمول خارج محمول من صمیمه باشه اونجا هم باز دوباره چیه؟ عینشه. یعنی تو وجود و ماهیت هم باز میگه عینشا، یعنی امر انتظایی بین منشأ انتظایش موجوده، اونم عین حساب کرده های آخون. اما تو قسم سوم که محمود به زمینه بود داره میگه نه این دیگه عینش نیست، این اصل مثبته، ولی حتی تو وجود و ماهیت هم مرحوم صاحب کفایی اومده گفته که یعنی کلت و قسم دوم اونی که از حق ذات شیء انتزاع بشه، چه ذاتی باب برهان باشه چه خارج محمود به زمینه باشه، تو هر دوش مرحوم صاحب کفایی گفته چیه؟ گفته چیه؟ اصل مثبت نیست، فقط تو قسم سوم گفته اصل مثبته. اینا همه مقدمه بود برای نظر صاحب کفایه. حالا سه تا موردیه که میگیم اینا از اصل مثبت نیستن که انشالله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.